الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با کلام مرحوم نائینی بود و اشکالاتی که آقای خویی بر کلام مرحوم نائینی داشتن. به ذهن شریفتون هست که ما بحث رو از ثمره مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد آغاز کردیم. عده‌ای گفتن ثمره نداره، محقق ثانی خواست بگه ثمره داره، باز مرحوم نائینی خواست بگه ثمره نداره و آقای خویی باز بر کلام نائینی خواستن اشکال کنه. پس نهایتاً مدعای مرحوم نائینی چی بود؟ عدم وجود ثمره برای بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. اینجا که روشنه دیگه، اونجا هم که در اختیار آقای زیایی، ایشون هر وقت صدای ما رو میشنون کم کمش میکنن، هر وقت نمیشنون یکم بیشترش میکنن. یه سادات ولایت دارن دیگه. تو بر کیو نگفتن؟ بسیار فرمایش مرحوم نائینی دو بخش داشت. یه بخشش این بود که ایشون می‌فرمودن یا قصد امر در صحت عبادت شرط است که بنابر اون یه جور اشکال کردن به محقق ثانی، و یا فرمودن که قصد امر در صحت عبادت شرط نیست. گفتن اگه قصد امر در صحت عبادت شرط نباشه، چه ما قائل به امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشیم چه قائل به اقتضا نباشیم، در هر صورت عمل میشه چی؟ میشه عمل صحیح. خاموشش کردم ولی اتفاقی نیفتاد. هنوز نویز داره، الان خوب شد چون خاموش شد دست. نه نویزش همینطور که امکان هست. میخوام همینطوری صحبت میکنم، این نویزش رو فقط رو اذیت میکنه همینطوری. مرحوم نائینی فرمودن که اگر ما قائل بشیم که قصد امر در صحت عبادت شرط نیست بلکه قصد ملاک هم کافیه، علی ای وجه ما باید قائل به صحت عبادت بشیم. چرا باید قائل به صحت عبادت بشیم؟ ایشون فرمودن چون اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشه، خب درسته که فرد مزاحم امر نداره اما ملاک که داره. ما گفتیم فرد طبیعت مأمورون به ها نیست. بله فرد طبیعت نیست اما واجد ملاک که هست. چون واجد ملاک هست ما هم به قصد ملاک اتیان میکنیم. نماز به قصد ملاک هم که گفتید صحیحه. و اگر بگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، یعنی ضد مزاحم، عبادت مزاحم با اهم منهیون انه، ایشون گفت بازم قائل به چی میشیم؟ قائل به صحت میشیم. چرا؟ چون نهیش نهی غیریست. این فرمایش مرحوم نائینی بود. خب آی خویی در این رابطه اشکالاتی دارن. قبل از بیان آی خویی ما باید این مقدمه مرحوم نائینی رو بحث کنیم تا بعد ببینیم که حرف آی خویی تمامه یا حرف مرحوم نائینی. نکنید مقدمه کلام مرحوم نائینی این بود که فرض رو ما گرفتیم که قصد ملاک در صحت عبادت کافیه. اون که مال قصد امر بود.
اون که اصل اشتراط قدرت به نفس خطاب و فرمون در روی نظر دارد چند تا اشکال دارد یه اشکال شده.
اون که مال قصد امر بود او رو تموم کردیم. یه بار دیگه عرض کنم. آقای خویی میفهمن یا قصد امر، آقای نائینی گفتن قصد امر در صحت عبادت لازمه. اگه قصد امر در صحت عبادت لازمه، بحث قبلمون. آقای نائینی گفتن اگه قصد امر در صحت عبادت لازم باشه، اونجا یه حرف شما صحیح هست که اشتراط در تکلیف چی باشه؟ به حکم عقل باشه. اما اگر اشتراط به نفس خطاب باشه، حرف شما صحیح نیست. آی خویی اونجا گفتن، بحثای روزه قبل رو داریم عرض میکنیم. آی خویی در اونجا فرمودن شما دو نکته ادعا کردید. یک، تفاوت بین اشتراط به حکم عقل و اشتراط به نفس خطاب. این تفاوت مورد قبول نیست به سه دلیل. نکته دوم، یه مختار داشتید و اونی که اشتراط قدرت در تکلیف به نفس خطابه، این هم ما قبول نداریم. این بنابر چی بود؟ بنابر این بود که در صحت عبادت قصد امر لازم باشه. بله. خب من به ذهنم میاد اون بحث رو همون چهارشنبه تکمیل کردیم. پس یه بار دیگه گوش کنید کل حرف مرحوم نائینی نقشه بحثش چی بود. آی نائینی فرمودن یا صحت عبادت منوط به قصد امر است. اگه منوط به قصد امره، اشکال ما به محقق ثانی اینه که اگر ما قدرت و شرط تکلیف بدونیم به حکم عقل، امر به شیء مقتضی نهی از ضد ثمره داره. ولی اگر ما قدرت رو شرط تکلیف بدونیم به نفس خطاب، ایشون فرمودن امر به شیء مقتضی نهی از ضد ثمره نداره. این حرف نائینی بود که به محقق ثانی گفتن. دوشنبه سه شنبه بحثشو کردیم. آی خویی گفتن که این کلام شما دو قسمت داشت. یه قسمتش این بود که بین این دو نظریه شما میخواستین بگین تفاوته. آی خویی گفتن بین این دو نظریه تفاوت نیست به سه دلیل. نکته دوم حرف شما این بود که اشتراط قدرت به چیه؟ اشتراط قدرت به نفس خطاب. مختار ما اینه. آقای خویی فهمیدن این مختار شما هم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون شما تکلیف رو معنا کردید بعث و تحریک، یا جلوتر بریم انشاء رو معنا کردید ایجاد المعنا باللفظ. ما هم گفتیم این تعریف اشتباهه. نتیجه اینه که تکلیف، امر و انشاء عبارت است از اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. در اعتبار الفعل فی ذمه المکلف شرط نیست که مقدور باشه. چهارشنبه هم عرض کردم آقای خویی میفهمن قدرت شرط مقام امتثال، نه مقام تکلیف. خب پس این بخش کلام نائینی تمت. بخش دوم کلام نائینی، مرحوم نائینی گفت و یا میگوییم که در صحت عبادت قصد ملاک کافی است. یعنی شما میخواد یه نمازی رو بخونید، همین مقدار که بفهمید این ملاک داره کفایت میکنه که بگید خدایا به خاطر مصلحتی که این فعل داره من دارم برای تو انجام میدم. یعنی ضرورتی نداره قصد امر بکنید. آقای نائینی فرمودن خب اگه قصد ملاک کافیه که پس در هر صورت نماز ما صحیحه. حتی در اون صورتی که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، چون این نهی نهی غیری است، نهی غیری مبغوضیت نداره، مفسده نداره، پس عمل ما صحیحه. این کلام نائینی در بخش دوم. حالا من میخوام این بخش دوم کلام نائینی رو بهش بپردازیم. در بخش دوم کلام نائینی، چون غیر نائینی هم داستانن با نائینی، من جمع میکنم بین کلمات و اختصاصا از فرماشد نائینی نمیگم، چون تو این قضیه غیر نائینی هم گفتن. خب سوال اینه که شما گفتید اگر قصد ملاک کافیه، فرد مزاحم هم مثل سایر افراد واجد ملاکه و من به قصد ملاک اینو اتیان میکنم. ادعای شما این بود دیگه، فرد مزاحم با واجب مزیق مثل سایر افراد واجد ملاکه. سوال اینه که شما از کجا فهمیدین این فرد مزاحم واجد ملاکه؟ اینو چجوری اثبات میکنید که فرد مزاحم هم واجد ملاکه؟ فرد مزاحم در مثال ما این بود که کسی داره غرق میشه، انقاض غریق واجب فوریه. از این ورم نمازم وقت موسع داریم، هنوز اول وقت نمازه. اگه تو این لحظه ای که یک کسی داره غرق میشه من نماز بخونم، در حقیقت واجب مزیق و اهم رو ترک کردم، پس نماز در این لحظه فرد مزاحم با انقاض غریق است. شما میگید نماز در این لحظه مثل نماز بعد از انقاض غریق دارای ملاک و مصلحته، پس من میتونم تو این لحظه نماز بخونم. میگم خدایا چون نماز وسیله تقرب هر انسان پرهیزگاری به سوی توست، من تو همین لحظه ای که یه آدمی داره غرق میشه نمازو به قصد این ملاک میخونم، هرچند میدونم تو واجب نکردی تو این لحظه من نماز بخونم، ولی چون ملاک داره و قصد ملاکم کافیه، من تو این لحظه به قصد ملاک نماز میخونم. حالا سوال از نائینی و مثل نائینی اینه که شما از کجا فهمیدید که این فرد مزاحم، یعنی نماز در لحظه غرق شدن اون آقا، دارای ملاک و مصلحته؟ آخوند می‌فرماید علت این که ما میگیم فرد مزاحم تام المصلحه و واجد ملاک است، عبارت است از این که این فرد مثل سایر افراد فرد ذات طبیعت است. نماز در لحظه غرق شدن اون نفس محترمه بازم نمازه، نماز دیگه، نمیتونید بگید نماز نیست. میتونید بگید نماز مأمورون به نیست، میتونید بگید نماز واجب نیست، ولی میتونید بگید نماز نیست؟ پس فرد طبیعت هست، هرچند فرد طبیعت مأمورون به نیست. خب این فرد طبیعت تفاوتش با سایر افراد اینه که این فرد یه مانعی براش وجود داره و سایر افراد این چنین مانعی رو ندارند. این فرد مزاحمی مثل انقاض غریق داره، ولی سایر افراد همچین مزاحمی رو نداره. چون این فرد مزاحمی مثل انقاض غریق داره، دیگه نمیتونه واجب باشه. از این جهت وجوب به این فرد تعلق نگرفت. اما چرا تعلق نگرفت؟ به خاطر وجود مزاحم و مانع. اگر در همین لحظه، یعنی نسبت به همین فرد، مزاحم برطرف بشه، این میشه باز فرد نماز واجب یا نمیشه؟ بله میشه فرد نماز واجب. پس آخوند میفرماین عدم امر نسبت به فرد مزاحم به خاطر وجود مانع است، نه به خاطر عدم وجود مقتضی. حالا که عدم وجود امر به خاطر وجود مانع است، پس این فرد مقتضی برای وجوب را خواهد داشت. مقتضی برای وجوب چی بود؟ مصلحت و ملاک بود، همون ملاکی که قصد او کافیه در چیه؟ کافیه در تحقق و صحت عبادته. خب پس چون عدم امر مستند به وجود مانع است نه عدم مقتضی، پس این فرد مثل سایر افراد مقتضی برای تکلیف و وجوب رو دارد و ما هم این نماز رو به قصد همون ملاکی میخونیم که مقتضی برای وجوب بود. آخوند در لابلای عبارتش یک تعبیر دیگه ای هم داره، چون اون تعبیرم تعبیر خوب و مهمیه، اجازه بدید اونو به عنوان تقریب دوم از این ادعا من مطرح کنم. آخوند میفرماید خروج فرد مزاحم از تحت دلیل امر به تخصیص نیست، بلکه به حکم عقل است. اگر فردی از تحت عام به تخصیص خارج شود، در آن صورت ما نمی توانیم اون فرد رو به قصد ملاک انجام بدیم، چون خروج تخصیصی از تحت عام به معنای عدم وجود مقتضی برای فرد است. اما اگر خروج فردی از تحت دلیل به حکم عقل باشد، این معناش وجود مانع برای تعلق امر است. از این جهت ما میگیم مقتضی تام است و ما هم به قصد همون ملاک که مقتضی وجوب است اتیان میکنیم. توضیح بیشتر این قسمت کلام آخوند، آخوند میگن یه وقت اینه که دلیل صادر از مولا اصلا شامل فردی نمیشود. وقتی که مولا میگه اکرم العلماء، شامل جاهل نمیشه. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم جاهل هم مثل عالم مقتضی برای وجوب اکرام رو داره. چرا؟ چون از اول دلیل اکرم العلماء شامل جاهل نشد. پس شما نمیتونید بگید جاهل هم مثل عالم مقتضی داره. گاهی این گونه است، مولا میگه اکرم العلماء، از اون ورم خودش میگه لا تکرم الفساق من العلماء. پس اگر خود شارع اومد از تحت دلیل خودش افرادی رو خارج کرد، بازم نمیتونید بگید افراد خارج شده مقتضی تکلیف رو دارن. اگر شارع بگه اکرم العلماء بعد بگه لا تکرم الفساق من العلماء، شما نمیتونید بگید عالم فاسق مثل عالم عادل مقتضی برای وجوب اکرام رو داره، الا اینکه فسق مانع از اقتضای این مقتضی است یا به فعلیت رسیدن این مقتضی است. آخوند میگه هر چی از تحت عام تخصیصا خارج شده باشه، شما نمیتونید اثبات کنید وجود مقتضی رو برای اون فرد. این عبارت رو تکرار میکنم چون مهمه. شما نمیتونید اثبات یا احراز بکنید وجود مقتضی را. یعنی شما نمیتونید بگید عالم فاسق مانند عالم غیر فاسق مقتضی وجوب اکرام رو داره، الا اینکه فسق مانع است. احراز نمیشه کرد، اثبات نمیشه کرد. در مقام ثبوت ممکنه اینطوری باشه، ولی دیگه نمیشه احرازش کرد. پس هر جا فرد یا افرادی از تحت عام تخصیصا خارج بشن، ما نمیتونیم اونجا اثبات بکنیم که این فرد مقتضی براش وجود داره. اما اگر فردی از تحت عام خارج باشه نه تخصصن و نه تخصیصن، بلکه از این جهت که عقل توجه تکلیف به دو فرد غیر قابل اجتماع رو معن ممکن نمی داند، مرحوم آخوند فهمن اینجا ما نمیتونیم بگیم فرد مزاحم با فرد غیر مزاحم به لحاظ مقتضی متفاوته، بلکه اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم مقتضیشون واحده. چرا واحده؟ گویا مرحوم آخوند میخوان بفهمن خب اگر عالم در این فرد، فرد مزاحم با غیرش متفاوت بود و این مقتضی نمیداشت، خب از اول خود شارع تخصیص میزد اینو. شارع هر فرد یا حسی که اقتضاء وجوب نداره اونو به لسان تخصیص مطرح میکنه دیگه، ولی از اول شارع فرد مزاحم رو از تحت عام به دلیل خاص خارج نکرد. عقل بود که گفت الان تکلیف به تو توجه پیدا نمیکنه. عقل چرا گفت توجه پیدا نمیکنه؟ چون صلات مزاحم صلات نیست. برای این گفت تو تکلیف نداری؟ نه، صلات مزاحم هم صلاته، صلات مزاحم با انقاض غریق. پس اینکه عقل گفت تو به صلات مزاحم با انقاض غریق تکلیف نداری، گفت صلات مزاحم صلات نیست؟ نه، صلات هست، اقم الصلاه شاملش میشه. گفت صلات مزاحم ملاک وجوب نداره پس تو هم نداری؟ گفت نه، ملاک وجوبم. پس چرا هم ندارم؟ گفت تو وقتی میخوای غریق رو انقاض کنی که نمیتونی نماز بخونی، نمیشه که هم بگی انقاض غریق کنم نماز بخون. به خاطر این مرحوم آخوند فرمود چون خروجش تخصیصی نیست، پس این فرد با سایر افراد طبیعت در ملاک یکسانه. من این عرضم رو به یه چیز دیگه تکمیل کنم بعد در خدمت شما هستم. یک فرمایشی مرحوم نایینی در جای دیگه دارن، من میخوام اینو همچین با فرمایش آخوند در آمیختش کنم به شما تحویل بدم. آقایون اونجا یه بحثی دارن، آقای نایینی یه جایی یه بحثی میکنه نسبت به اطلاق ماده و اطلاق هیئت. گاهی وقتا میگن ما از اطلاق ماده استفاده میکنیم در برابر اطلاق هیئت. اطلاق ماده یعنی چی؟ یعنی مولا صلات رو مطلق گفت، صلات رو قید نزد. ما وجود ملاک رو از اطلاق ماده استفاده میکنیم. اطلاق ماده یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا گفت اقم الصلاه، قید زد به این صلات، قید نزد، صلات رو مطلق گفت. صلات رو که مطلق گفت یعنی هر آن چیزی که فرد واقعی صلات است، پس در حقیقت مشمول ماده ما هست. اما هیئت ما از هیئت وجوب میفهمیم دیگه، هیئت ما اطلاق نداره. یعنی چی؟ یعنی این وجوب نمیتونه شامل فردی بشه که مزاحم داره. هیئت اطلاق نداره، اما ماده چی؟ ماده اطلاق داره. یه وقت مولا میگه اکرام کن عالم غیر فاسق را، ما میگیم مادهمون مقید شد. عالم به چی مقید شد؟ به غیر فاسق. ولی یه وقت مولا میگه اکرم العلماء، ولی به دلیلی این آقای عالم رو شما نمیتونید اکرام کنید. پس چون علما اطلاق داره حتی این فرد رو میگیره، بر اساس اطلاق ماده شما میتونید بگید پس اینم واجد ملاکه، چون ماده رو که مقید نکرد. اون چیزی که تغییر خورد چی بود؟ هیئت بود. هیئت چرا تغییر خورد؟ هیئت مفادش وجوب بود. حکم چرا تغییر خورد؟ چون برای من قابل اجتماع نبود. از این جهت میگن ما از اون عدم تخصیص احراز میکنیم وجود ملاک رو، قصد ملاک میکنیم. این کلام مرحوم آخوند. خب آی خویی در جواب آخوند میفرمن که جناب آخوند، این که ما میگیم افراد طبیعت ملاک و مصلحت دارند به خاطر اینه که ما گفتیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند. اگر نبود قاعده تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد، ما حتی در فرضی که شیعی وجوب مصرحم می داشت نمیتونستیم بگیم یقینا ملاک داره. ما از کجا میدونیم ملاک داره یا نداره؟ ما از کجا میدونیم تیمم ملاک داره یا نداره؟ الا این که گفتیم شارع حکیم اگه به ما گفته تیمم واجبه، حتما تیمم یه ملاکی داره که گفته واجبه. پس ما برای احراز ملاک مسیر و راهمون قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. خب قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اونجایی میتواند برای ما کشف ملاک کند که حکمی وجود داشته باشه. اگر به هر دلیلی حکم وجود نداشته باشه، ما از کجا بفهمیم ملاک وجود داره یا وجود نداره؟ برای ما مسیری نسبت به کشف حکم، کشف ملاک، جز حکم شارع نیست. شما میگید اینجا علی رغم این که وجوب نیست اما ملاک وجوب هست. خب اگه وجوب نیست شما از کجا فهمیدید ملاک وجوب هست؟ ما همیشه از حکم کشف ملاک میکنیم به کشف انی، چون حکم معلول ملاک است، وجود و حکم کاشف از وجود ملاک است. در هر جا به هر دلیل حکم وجود نداشته باشه، ملاک هم قابل کشف نیست. پس ما اگر این عمل واجب نباشه، حصه مزاحم را عرض میکنیم، نماز در لحظه انقاض غریق. اگر ما در این لحظه نتونستیم حکم رو اثبات بکنیم، نمیتونیم اثبات ملاک بکنیم. این فرمایش های خویی. پس کشف ملاک به خاطر قاعده تبعیت است. قاعده تبعیت فقط در مواردی میتونه کشف ملاک بکنه که حکم وجود داشته باشه. اگه حکم وجود داشته باشه، احراز ملاک برای ما ممکن نیست. ما که میگیم احراز ملاک ممکن نیست، نمیخوام بگیم 100% ملاک نداره. ما میخوام بگیم راه اثباتی نداریم. حالا که راه اثباتی نداریم، چجوری به قصد ملاک این عملو انجام بدیم در حالی که وجوب نداره؟ خب ممکنه شما بگید خب آخوند گفت که اینجا عدم وجود و حکم مستند به چیه؟ مستند به وجود مانع، نه به عدم مختزی. در عینی که مختزی وجود داره، اما چون مانعی وجود داره حکم نیست. پس با تحفظ بر مختزی، چون مانع وجود داره حکم مرتفعه. به عبارت دیگه من دارم دفاع از آخوند میکنم تا حرف آقای خویی رو دوباره برگردم به صورت دیگه بیان کنم. به این عرضم دقت کنید. ما در دو جلسه قبل گفتیم همیشه استناد به مانع در چه زمانی وجود داره؟ در زمانی که مختزی وجود داشته باشه. پس همیشه عدم محمول مستند به وجود مانع میشود در فرضی که مختزی موجود باشه. اما در فرضی که مقتضی موجود نباشه، عدم محمول مستند به وجود مانع نمیشه. خب اینجا اگر مزاحمت قرار سبب و علت عدم وجود تکلیف باشه، پس باید این نماز خودش مقتضی وجوب داشته باشه تا عدم وجود حکم مستند به وجود مانع بشه. حرف آخون این بود. خب حالا شما آقای خویی میفرمایین با وجودی که مستند به وجود مانع است، ممکنه که مقتضی موجود نباشه؟ این که حرف درست نیست دیگه، این خلاف برهانه. الان دفاع کردیم از آخوند، حالا میخوان حرف آقای خویی رو یه جور دیگه بگیم. آقای خویی میخوان بفرمایند مانع همونطور که میتواند مانع از تأثیر مقتضی باشد، میتواند مانع از وجود مقتضی باشه. پس مانع دو قسمه، گاهی از اوقات مانع صرفا مانع از تأثیر مقتضی است، در مثل این موارد اصلا وجود مانع در فرضی معنا داره که مقتضی باشه، چون میخواد ممانعت از تأثیر مقتضی بکنه. اگه مقتضی نباشه، وصف مانعیت برای این شی تحقق پیدا نمیکنه. پس وصف مانعیت رطوبت برای احراق در فرضی است که مقتضی برای آتش گرفتن وجود داشته باشه. اگه مقتضی نباشه، رطوبت متصف به وصف مانعیت نمی شود. اما گاهی از اوقات مانع مانع از وجود مقتضیه. آقای خوبی می فهمن مانع گاهی از اوقات مانع از وجود مقتضی است. خب اون جایی که مانع مانع از وجود مقتضی باشه، یعنی با وجود این مانع دیگه مقتضی تحقق پیدا نمی کنه، نه اینکه مقتضی هست و اثر نمی کنه. پس استناد به مانع ممکنه نسبت به اون مانعی باشد که مانع از تأثیر مقتضی است، ممکنه نسبت به اون مانعی باشد که مانع از وجود مقتضی است. به قول مرحوم استاد آقای تبریزی می‌فرمودن که گاهی از اوقات وجود مانع با وجود مقتضی است، گاهی وقتا وجود مانع سبب می‌شود که اصلا مقتضی رفع شود و از بین برود. از این جهت آقای خویی می‌فهمند پس ما نمی‌تونیم احراز کنیم وجود مقتضی را. یعنی چجوری کشف کنیم اینو؟ حالا فرض کنید ما نمیتونیم کشف کنیم که این از اون قسمه یا از اون قسمه، نتیجهش چی میشه؟ ها، یعنی شما میگید ما هیچ وقت مانع از وجود مقتضی نداریم؟ یعنی رطوبت به اندازه باشه که آتش رو خاموش کنه؟ گاهی وقتا رطوبت به اندازه ایست که نمیذاره این آتش بگیره، گاهی وقتا به اندازه ایست که چی میفهمید؟ فرق نمی کنه. یعنی ما میخوایم دو قسم مانع رو تصویر کنیم، میخوایم بگیم دو قسم مانع قابل تصویره. گاهی از اوقات مزاحمت در حدی است که اصلا خود نماز خوندن در این لحظه هیچ مصلحت نداره، نه اینکه مصلحت داره و این مصلحت تأثیر نمی کنه، اصلا هیچ مصلحت نداره، لازم نیست کشف کنن. ایشون همین مقدار که میگن دو نوع مانع میتونه باشه، میگن شما نمیتونید احراز ملاک کنید. اینو من برای همین تاکید میکردم. آقای خویی میفهمن مگه شما نمیخوان قصد ملاک کنین؟ اینو دقت کنید، شما نمیخواد قصد ملاک کنید، بگید خدایا من میخوام به خاطر زامصلحت بودن این عمل، این عملو اتیان کنم. آقای خویی میگن پس شما باید اثبات کنید که ملاک وجود داره. اگر دو مدل مانع دارید که نمیتونید اثبات کنید که ملاک وجود داره، شاید این مانع از موانعی باشه که اصلا مقتضی رو از بین برده. مانع از وجود مقتضی است، شاید مانع از این قسم باشه. خب به هر حال موانع ما بعضی از موانع در عالم تکوین اینطوریه. در عالم تشریع ما داریم در بعضی از موارد مزاحمت که گفتن مقتضی نداره. من دارم مثال میزنم دیگه اینا. مثلا نگفتن لا قربت به نوافل اذا ازرد بالفرائض، یعنی شما نمیتونید بگید نماز که خیلی خوبه، از صلات قربان و کل تقی، میگن اینجا که مزاحمت میکنه مقتضی هم نداره، لا قربت به نوافل. پس اون نماز مستحبی که مزاحمه با نماز واجبه، نه تنها این که مستحب بالفعل نیست، بلکه ملاک استحبابم نداره. پس ببینید مزاحمت در بعضی از موارد کلا ملاک رو از بین میبره. پس نماز در فرض مزاحمت با واجب اهم ممکنه لا قربت به، مثلا اون وسیله تقرب نباشه. باطله. بله، نماز که بدون قصد قربت نمیشه. لا قربت به نوافل اذا ازرد بالفرائض، یه کسی داره نماز واجبش قضا میشه میره نماز زیارت میخونه، مثلا نمازش باطله. چی میفهمه؟ حالا من نخواستم اطلاق بگم، نکنید ما برای اثبات کلام آقای خویی همین مقدار که بگیم شما یا آخون از کجا این رو احراز کردی. ایشون میگه من تقریب کردم کلام آخون رو که استناد عدم شیء به وجود مانع در فرضی معنا داره که مقتضی موجود باشه. دو سه تا بیانم داشتم، گفتم اتصاف شیئی به مانعیت در فرضی است که مقتضی موجود باشه، تا موجود نباشه اتصاف به مانعیت نداره. آقای خویی هم در جواب، البته اینا بخشی از بیانهاش هم در کلام آخون هم در کلام آقای خویی رو من اضافه کردم، مصرح در کلمات این آقایون نبود. بسیار خوب، این فرمایش آقای خویی. البته منتظر بودم یه سوالی بکنید که بعد جواب شو بدم، که حالا چون نپرسیدید پس دیگه نیازی به گفتن است. خب چی میفهمم؟ چند تا سوال خودم وکالتن گفتم و جواب دادم. این قدم دیگه نمیشه وکالت پذیرفت. خب اما استدلال دیگر، استدلال اول برای احراز ملاک کلام آخوند بود، استدلال دوم برای احراز ملاک. شما دارید جواب میدید یا از من مطالبه جواب میکنید؟ ما رو میخوان به جنگ آقای خویی بفرستین یا خودتون قراره بیاد در مصاف آقای خویی؟ میخوان اشکال کنید با آقای خویی؟ بسم الله. بله احراز ملاک بشه که اصلا بحث صغروی دیگه، اصلا فرض گرفتیم اون مبنا رو، نکنید ما فعلا در کبرا بحث نکردیم که نماز با قصد ملاک صحیح هست یا باطل است. فرض گرفتیم صحیح است، تمام بحث در صغرای مسئله یه. یعنی خب شما از کجا گفتید این نماز ملاک داری که میگید نماز با قصد ملاک صحیحه؟ ادعای ناینی این بود دیگه. پس همه بحث در صغرای مسئله است. آقای خویی گفتن اگر این عمل واجب نیست ما نمیتونیم بگیم ذات ملاک است. ایشون میفهمن همیشه کشف ملاک به وسیله تکلیف شاره است، لولا تکلیف شاره ما راهی برای کشف ملاک نداریم. یه جور دیگه هم بیان میکنن آقای خویی کلام خودشونه، ایشون میفهمن ملاکات احکام شرعیه از قبیل وجدانیات نیست، غیر از ملاکات احکام عقلی است. ما ملاکات احکام شرعی رو دقیقا نمیدونیم چیه، نمیتونیم وجدان کنیم بگیم بله تیمم ملاکش اینه، طهارت ملاکش اینه، امثال اینا. مثلا بگیم ملاک وضو گرفتن پاکیزگی است، میگه آقا من الان از حمام اومدم بیرون، باز شما میگی وضو بگیر، اگه معیارش اینه که تمیز باشیم، ما که الان حمام بودیم دیگه، فوق تمیزیم، چرا شما میگی وضو بگیر؟ پس ما نمیتونیم بگیم ملاک وضو گرفتن حتما پاکیزگیه، چون اگه پاکیزگی باشیم، آقا که الان از حمام اومده بیرون باز میگی میخوای نماز بخونی، وضو بگیر. مثال دارم میزنم، چون میگه ملاکات احکام شرعیه، حتی همون جایی که میگیم ملاکو میفهمیم، معلوم نیست که این ملاک کلی احکام شرعیه باشه، ممکنه حکمتی باشه، ولی بگیم نه آقا اصلا حکم شرعی وجوب وضو به خاطر اینه، اگه به خاطر این باشه باید خیلی از موارد تخصیص بزنیم، بگیم نه همچین ملاکی تحقق پیدا نمی‌کنه. پس چون ملاکات احکام شرعی از قبیل وجدانیات نیست، ما راهی جز خود دلیل شرعی برش نداریم. اگه شارع گفت واجبه، میگیم خب احکام تابع ملاکات، پس ملاک داره. اگرم واجب نبود نمیدونیم ملاک داره یا نداره، بی خبری هستش. نه، ایشون گفت این فرد طبیعت مأمورون به ها نیست. آخون گفت علی رغم که فرد مزاحم فرد طبیعت مأمورون به ها نیست، فرد طبیعت هست ولی فرد طبیعت مأمورون به ها نیست. فرد طبیعت مأمورون به ها نیست، نمیتونیم بگین این نماز فرد واجبه. فرد طبیعت هست، البته اون اطلاق ماده رو من از کلام ناینی اضافه کردم. اما هیئت مقیده، هیئت که ازش تکلیف و وجوب رو میفهمید به این فرد تعلق نگرفت. نکنید ماده مطلقه اما هیئت مزیقه، ماده همه نمازها رو میگیره چون اقم الصلاته، ولی اقم وجوب اقامه شامل فرد مزاحم نمیشه که اطلاق ماده باشه. حالا ببینیم چی میشه. اللهم صل على محمد وآل محمد.